بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 14 آذر 1401 است و جلسه 64 از فصل دوم تصویرسازی صدر اسلام با تکیه بر حیات شریف حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. آقای خوبت سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و بفیم رو بگوران انشالله که این ایام که متعلق به حضرت فاطمه سلام الله علیها هست ما رو هرچه بیشتر نزدیک کنه به ایشون به برکت صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیا خوبه اگر اجازه بدیم من یه مروری هفته پیش بکنم و بعد در خدمت شما باشیم؟ شد عرض کنم خدمتون که ما جلسه پیش خب خیلی جلسه فوق‌العاده‌ای بود و توی این جلسه حرفای مهمی رو شما فرمودین از خطبه و استفاده کردیم. ما سومین جلسه است که تو همون فرازهای اولیه تا قبل از ورود ابوبکر به مباحث و احتجاجش هستیم، تو اون قسمتی که حضرت در واقع یه نکاتی و یک ظرفیتی رو رو میکنن که ابوبکر مجبور میشه وارد بحث بشه و اینها. بعد تو این صحبت ها معمولا یه نکاتی رو همیشه شما میفرمایید که به خصوص کلیت خطبه فدکیه برمیگرده و بعدم نکاتی که روی جزئیات مینشینه. ما اینایی که به کلیت فدکیه برمیگرده رو با اجازهتون اینجا در این خونه جدولی که درست کردیم یه جای دیگه میگذاریمش، ولی بقیه رو میبریم پایین. فرمودین این خطبه گزارش و حال گوینده اش را که ایمان به خدا و رسول در او حک شده است با خود داره. گوی سوره محمد است که خوانده می شود. در کمال شگفتی توی این خطبه افسوس و حسرتی نیست و مردم به نقطه اوجی رسیدند که انحرافشان هم به هر حال حکایت از شأن بالاترشان نسبت به قبل اسلام دارد. این چیزی است که از بیان و لحن خطبه و فرمایشات حضرت فاطمه به دست اومد. مثل همیشه نکته اینطوری همیشه می فهم. فرمودین به هر حال حکایتی است آسیب شناسانه از دو گروهی که ایمان به رسول خدا را از دست داده و باخته هند. یک دسته که اسمشون قوغا سالارانه، در واقع اونایی که آتش بیاری کردند و این معرکه زشت رو فراهم کردند. دسته دوم خونساهای بی صدای افسرده. بعد یه نکته دیگه فرمودین که حالا ما این تفصیل این نکته دیگه رو تو اون قسمت پایین میگیریم. فرمودین هر فرازی از این خطبه گویای ده‌ها حادثه و رخداد است. یعنی این طرح مسئله شد که اگه بخوایم حوادث صدر اسلام رو مرور کنیم، تک تک این تعابیری که حضرت زهرا به کار بردن کمک میکنه به رمزگشایی اون اتفاقات. البته منم همینجوری سردستی لیستی رو هم آماده کردم، یه وقتی خواستین دنبال چالش ها بودم، چالش هایی که به هر حال از اول تا آخر بوده، اگه لازم شد اونا رو میگم خدمت. بعد اینجا فرمودید که حالا وارد جزئیات شدید، دو قسمت داره. یکی بحث شیوه حکمرانی رسول خداست و دوم بحث تعابیر مختص جاهلیت که هر کدومش رو به شکل کلی دو تا تعبیر براش در نظر گرفتیم. طبق همون اصل که هر فرازی از این خطبه گویای ده ها حادثه و رخ داده است، مثلا فرمودین اگه میگیم یجف الاسنام، اگه میگیم انهزم الجم، اخرست شقاشق الشیاطین، یا طه و شیز و نفا، یا مثلا این عقد کفر و شقاق و در واقع باز کرد و اینها، اینا رو تعابیری دارین. مثلا ما باید بگردیم دنبال اون جاهایی که چجوری بت پرستی رو از سکه انداخت حضرت، چجوری نخ تسبیح جمع مشرکانه رو بیرون کشید و انقلابی ایجاد کرد با حداقل تلفات، چطوری رسانه‌های متفرق کننده اونا رو از کار انداخت، چجوری مات کرد خائنینی که قصد خنجر زدن داشتن، و چطوری به واسطه قرآن مثلا سوره مبارکه صاد ائتلاف اونها رو مانع شد حضرت رسول و نذاشت اینا به هم بچسبن و یکی بشن. تعابیر مربوط به جاهلیت هم اینطوری تحلیل کردیم، فرمودیم که دینداری باعث رونق مکه و وجود حضرت ابراهیم لنگرگاه رونق شده بوده و به همین واسطه، ولی به واسطه جاهلیت خیلی بیدفاع و مورد انواع سوء استفاده و استضعاف بودن. اون بهم و رجال و مردت اهل کتاب و عرض کنم خدمت شما اون عربی که در واقع چیز بودن، زعبان عرب و اینا کسانی بودن که این استضعاف و رقم می زدن و به شکل‌های مختلف یا آتیش جنگ آتیشی به پا می کردن، چه می دونم یه جاهایی فرمودیم قرن و شاخ و معضلات این شکلی بود، یه جاهایی دیگه فاقره و اون افتضاحات بود، از طرف دیگه اینا یه حالت بیدفاعی پیدا کرده بودن که به صورتهای مختلف نوشیدنی، گوشت در واقع مورد طمع و شعله‌ای که میشه ازشون برداشت و راهی که میشه لگدمالشه، اینا به استضعاف کشیده میشدند و به قولی مثل گاو شیرده بودن واسه قدرتمندان. یه نکته مهم دیگه هم که در مورد بحث بعضی از تعابیر جاهلی فرمودین، بحث جاهلیت اولا و ثانی رو مطرح کردین و شکل‌های جاهلیت که به هم برمیگردن، این تبدیلاش هم جالب بود، مثلا تشربون ترق و یا اون تقتاتون القد و اینا رو بردید به فرهنگ استفاده از آب و غذا که چطوری میتونه یک کسی رو، یا از علت خاصه این و اینها رو، یا تخافون انیت خطفکم و ناس من حولکم و که در واقع اینا چجوری شکل زندگیشون به سمتی میرفت که اینها رو به این بیچارگی در واقع میکشون. یکی از حرفای آخری هم که در واقع فرمودین و مطرح شد و خودش مباحثی رو مطرح کرد دنبال خودش، این بود که مردم حالا خودشون در واکنش به این اتفاقات رسول خدا دو دسته بودن، عده‌ای که معطوف به فعل الله می شدن و پیروزی پشت پیروزی می دیدن اتفاقات رو، و عده‌ای که در واقع پیامبر رو مخل آرامش و به همزننده اون سکون و اینها می دونستن. و منتها نقطه‌ای که خیلی مورد تاکید قرار گرفت و محل بحث شد و قرار شد حتی تاریخ یه بار رو در واقع زیر و رو شکل به این سه تا تعبیر در واقع بازشناسی بشه، بحث سه تعبیر سه تا مؤلفه آتش و شاخ و قائله بود، یعنی این کاری که امیرالمومنین و اون جریانی که شما فرمودین توی این حکومت یه جریان یگانه علی وجود داشت، یعنی علی و کسانی که با علی تعریف می شدن که گره گشایی می کردن توی اون گره های کور. این گره های کور سه تا سنخ و سنف پیدا می کرده که آتش بود، از جنس آتش بود، حربهای بیرونی، یکیش از سنت از جنس شاخ بود که در واقع درونیست و اون توقعات و اون شرایطی که تو جامعه معضلاتی که ایجاد می کرد، و یکی هم فاقره بود که حالا به نوعی قائله ها که بهانه ها و دستاویز هایی که میتونست ایجاد اشکال بکنه رو در واقع مطرح میکرد، که این ستا با اون جریانی که حضرت زهرا میفرمایند جریان علی علیه السلام، یعنی علی علیه السلام بود که اینها رو برطرف کرد، در واقع اتفاع میشدن یا این شاخه میشکست یا اون شکاف قائله در واقع میخوابید با وجود حضرت علی علیه السلام. خیلی پر و پیمون بود جلسه پیش، این توضیحات زیادی منم دلیلش به خاطر این پر و پیمونی بود و اینکه دریغم اومد اینا رو حذفش بکنم و نگم الان تو این مرور دوباره نگیمش. آیا خوبت ببخشید زیادی حرف زدم، در خدمت شما هست.
دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود و خیلی گزارشه شما درم یادش میره.
یه داخل پرانتز بگم
فهم.
یه لیستی هم داریم از مرور اتفاقاتی که حالا شما بفرمایید که به کدوم یکی از این سه تا سنف و سه تا سنف برمیگرده، حالا اگه صلاح دونستین لازم بود.
آها داری نمونش رو میتونیم بگیم؟
بگیم مثلا شما فرض بفرمایید اون اتفاقی که توی ماهای حرام افتاد یه غزوه‌ای بود، مثلا عبدالله بن جحش سال دوم که مجبور شد یه عملیات نظامی بکنه که یه مشرکی کشته شد درست تو ماه حرام که تو سوره بقره هم هست و اینها، یا خود چالش تغییر قبله. اینا اتفاقات یعنی چالش هاییه که سال به سال شما میتونین بگین که ایجاد شوک کرد، ایجاد چالش کرد، ایجاد در واقع مسئله‌ای بود خودش به هر حال. یا خود مثلا فرض کنین اون معاصره اقتصادی که توی مکه اتفاق افتاد، شعب مثلا، جنسای اینطوری شکل، با یه نگاهی که یه مروری باشه، یه نگاهی که همه رو به عنوان چالش که باید به هر حال برطرف می شده در نظر می گیره.
خب این نکته که فرمودین کلن وقتی که شما تاریخ اسلام مرور می کنیم، اون چیزی که توی کتاب های تاریخ هست با اون مطلبی که در سوره های قرآن ذکر شده و تدبر سوره ها در میاد خیلی متفاوته. یعنی انسان خیلی نمیتونه ارتباط بده بین متون تاریخی و اون چیزی که توسط وحی به ما میرسه که بخوایم پس زمینه هاش رو در نظر بگیریم. وقتی به خطبه مثل خطبه صدکیه میرسیم خیلی اونو نزدیکه به قرآن میبینیم، در واقع بگیم خیلی که در واقع اشتباهه، منطبقه بر قرآنه، ولی این مطلبی که برداشت کردیم که در تاریخ خیلی چیزها حذف شده یا قلب شده یا اصلا بیان نشده و روح مسائل اصلا ذکر نشده خیلی واضح میشه. پیامبر شرایطی رو در جامعه ایجاد میکنن که این شرایط روز به روز برای مردم و نوع مردم آسایش بیشتر، آرامش بیشتر، خوشایش بیشتر رو ایجاد میکنه. در قبل این حرکتی که پیامبر انجام میدن اصلا اینطوری نیست که فضای عمومی جامعه مرتب در جنگ باشه یا در مرتب در بحران ها باشه، فضای عمومی جامعه به سمت رفاهیتی میره، به سمت خوشی میره، یه آرامشی، حتی یه سربلندی میره، برای خودش یه عزتی پیدا میکنه، به واسطه عزت اقتصادش را میفته، اصلا تبادل فرهنگ و نمیدونم علم و ثروت بین او و کشورهای دیگر اتفاق میفته، یه امنیت کاملی بر او حکم فرما میشه، یه امنیتی که قبلا این امنیت نبود. این سیمای تاریخ در واقع گم شده، یعنی آدم وقتی که تاریخ رو میخونن احساس میکنن که این عذاباتی که برای پیامبر بوده و نوع مردم بوده، در صورتی که توی جریان حکومت پیامبر یه تعداد خاصی اینها پا به رکاب بودن و در واقع بلاگردون بقیه بودن، بقیه مردم از منافع اون استفاده میکردن، سر سفره کی بودن؟ سر سفره اون افرادی بودن که کارها رو انجام میدادن. حتی توی جنگ ها، بحبوه ها، وقتی خیلی هاش از این قضاواتی که میگن یا کارهایی که میگن یه تعداد محدودی 10 تایی 20 تایی 50 تایی بودند که اینها میرفتند و قائلا رو میخوابوندند و برمیگشتند. اینطور نبوده که همه مردم درگیره با این اوضاع بشن. و میخوام بگم اون تصویر کلی که بعد شکل‌گیری اسلام به ویژه در مدینه اتفاق افتاد یه تصویر مخدوشیه. تصویر مخدوشش به خاطر اینه که احساس میشه که همه مردم در تکاپو بودن برای اینکه دین رو گسترش بدن، در حالی که این همه مردم نبودن. حتی اگر هم یه جنگی بوده اینها و خیلی هاشون مشارکت میکردن، نگاه خیلی از اونا جنبه غنیمت و جنبه استفاده داشته. یه تعداد قلیلی در حکومت پیامبر زجر حکومت پیامبر یا اون در واقع سیلی های که میگن از سختی ها هست تحمل میکردن. این نکته یه که ما از این خطبه به دست میاریم. این جمله از همین جا که ادامه خطبه است، نکته به طور واضح معلوم میشه که حضرت وقتی که یا ذکر میکنن که وقتی یه اتفاقی میافتاد از فرخافی لحواتها، یعنی اون تو اون خطراتی که به واسطه فاقره ها و غرم ها و نارها بود، برادرش علی را برای مقابله و دفع اونها اعزام میکرد. فلا ین کفه و حتی یتع جناحه ها به اخمسهی، از هیچ کدوم از اون ماموریت ها نبود که این نتیجه برگرده. و یخمد و لهبه ها به سیفهی، خلاصه اون آتش را اون شعله ها رو چیکار میکرد؟ خاموش میکرد، به واسطه شمشیرش خاموش میکرد. این قسمت هم که میفرمان فلا ین کفه و حتی یتع جناحه ها به اخمسهی، از آن ماموریت ها بی نتیجه بازه میگشت و بال و پر دشمن را زیر پای خود میگذاشت. یعنی در واقع یه کاری میکرد که دشمن دیگه نخواد دوباره یه کاری رو انجام بده. شنیدین که بال و پرش رو چید، یعنی دیگه جرأت ازش گرفت. انقدر این شدت عمل قاهرانه بود که اون دیگه طمعه این که دو مرتبه بخواد حمله کنه یا فکر حمله باشه از سرش بیرون میکرد. که این خودش خیلی مهمه، چون یکی از مهمترین راهبردهای مقابله با دشمنان اینه که دشمنان با هم به فکر اتحاد نیفتن. اگه دشمنان به فکر اتحاد بیفتن خیلی خطرناک میشه. خب این نشون میده که سیاست کلی امیرالمومنین اینطور بوده که اگه دشمنی رو خاموش میکرده، تمعه این که با دشمن دیگری بخواد وحدت داشته باشه ازش میگرفته. حالا اگر یه موقعی احیانا مثل جنگ احزابی پیش میاد، اون دیگه در واقع با هول و ترس و با همه این هاست که بعدش هم خب شدیدن شکست میخوره. بعد حضرت میفرمایند که میان این خصوصیات 6-7 خصوصیت رو در مورد امیرالمومنین مطرح میکنند که اینا خیلی به نظرم مهمه. یکیش مکتودن از کد، خیلی با کد که اینجا آخرش هم بحث کد هم داره، کد به معنیه خیلی سرسخت، خیلی پوشا، خیلی کسی که خیلی جدیه. مکتودن فی ذات الله، یعنی در واقع خیلی سخت و خیلی سخت کوشانه در ذات خدا، یعنی با خلوص، یعنی فقط به خاطر خدا در واقع وارد عرصه می شد امیرالمومنین، بدون اینکه قل و قشی داشته باشه. دلیلش اینه که
اساساً معرکه های جنگ یا معرکه های غلبه کردن بر دیگران یکی از راه‌های روزی رسانی اون زمان بوده. مثلا یه نفر اسب نداشته، وقتی حمله میکرده یه جایی اونا رو مغلوب میکرده، اسب اون رو میگرفته، اسب مال خودش میشد. و همین دلیل خود جنگ خودش یه معرکه‌ای بوده برای به دست آوردن. درسته که خطر داشته، ولی از اون طرف هم منفعتهایی داشته. حضرت دارن اشاره میکنن به این که اگه امیرالمومنین علیه السلام خودش رو تو خطر میانداخت و یه جوری میرفت که از جدیتش مثال زدنی بود، این فی ذات الله بوده، یعنی کاملا برای خدا بوده. این کلام در واقع یه گریزی هم داره که خب ممکنه بعضی از افرادی که تو اون جنگ ها وارد می شدن این کد رو نداشته باشن یا در ذات خدا نباشه. مجتهدن فی امر الله، کد سرسختیه، مجتهدن فی امر الله حالت در واقع رسیدن به مقصد توش خیلی مهمه. یعنی انقدیم سعی بلیغه که حتما به اون مقصد لازمش میرسه، در امر خدا نهایت کوشش رو داشت. در واقع هر وقت بحث مجتهد میاد، حالا ما مجتهد رو استنباط میبریم، ولی مجتهدی که در اینجا هست به معنی رساندن به مقصده. قریبم به رسول الله، یعنی این قریبم به رسول الله یعنی اینکه اون کاری که انجام میشد همونی بود که رسول خدا در نظر داشت. اگه بنا بود هر کاری انجام بشه فاصله نداشت از اون چیزی که پیامبر میخواست. این باز معلوم میشه که خیلی ها وقتی یه کاری رو بهشون ارجاع میدادن و قبول میکردن با اون چیزی که رسول خدا احتمالاً میخواسته خب فاصله داشته. اینجا نه، امیرالمومنین همونی رو انجام میداده که مورد نظر پیامبر بوده. سیدن فی اولیاء الله، یعنی امیرالمومنین در واقع کارهایی که انجام میداد تمیز بود، پاک بود، آقاوار بود. دیدیم بعضی ها مثلا جنگ میکنن، خیلی بد جنگ میکنن، میرن آسیب میزنن، ظلم میکنن، طوری بود که دشمن هم تحسین میکرد، طوری بود که در واقع کوچکترین اجحافی به کسی را صورت نمیگره. این خیلی نکته مهم. سیدن فی اولیاء الله، در واقع این سیادت به معنی تمیز کار کردن و اینکه آقاوار کار کردن و خیلی خیلی حالت خاص. مکشمرن ناسهن، مکشمرن ناسهن یعنی کمر بسته بود، آماده بود، مهیا بود برای کار. مثل اینکه کسی حتی شبها کفشش هم از پاش در نیاره، منتظره امر باشه. کسی خواب چشم نداشته باشه، منتظره امر باشه که کاری رو انجام بده. آماده باش، پیوسته آماده باش. و ناصح بود، پیوسته ناصح بود، یعنی در واقع بدون قلقش اون حقایقی رو که متوجه می شد صرف نظر از این که به ضرر خودش باشه یا نباشه انتقال می داد. یعنی در واقع نوس مثل سمت برای خداست، نوس برای مومن مثل سمت، یعنی کاری رو که انجام میداد بر مدار رسیدن به نیاز خودش نبود، بر اساس امر خداست که در او جاری میشه. خیلی نص روش اظهار در واقع اظهار نظر درباره مسائل بدون اینکه فرد بخواد نیازهای خودش رو در نظر بگیره. مادری که به فرزندش خدمت رسانی میکنه، نه به خاطر اینکه خودش مادره، بلکه به خاطر اینکه سمت تربیت رو به او واگذار کرده. ناصح، اینا چهار تا صفته که این چهار تا صفت رو تک تک میشه گفت مشمرن، یعنی پیوسته، آماده باش، ناصحن یعنی پیوسته در واقع برطرف کننده نیاز، و مجدن یعنی پیوسته اون حالت جدیت درش خاموش نمیشد. چون آدم ها اینطوری هست که وقتی یک کاری رو بهشون واگذار میکنی، اولشون با وسطشون و آخرشون فرق میکنه. کارو اول خیلی ممکنه قوی بگیرن، ولی رفته رفته که میره جلو ممکنه از اون جدیتشون کم بشه. مجدن، کادهن، کت هم که به معنی اون سیریه که به نتیجه میرسه. یا ایوال انسان اینه که کاده و اینا ربک، کاده یعنی در یه تلاش و مشقت، تحمل مشقتی که حتما او رو به مقصد میرسه، یعنی دست پر نه دست خالی، سیل کننده دست پر. این میشه خیلی این چهار تا اون صفت برای بالا خیلی وصف خاصی از امیرالمومنینه که واقعا سیمای امیرالمومنین رو شما توی این کلمات میتونید
آجه. این یک دست بودن اول و آخر و وسط رو از مجدن گفتیم؟
بله بله. کاده همیشه دست پر بودنه، یعنی تو سیر قرار گرفتنه با دست پر. در واقع کت حالتش اینطوریه، کت اون کده که گفتیم، کدر یه کت، همون کده وقتی که سیر توش موضوعیت داشته باشه و رسیدن به مقصد خیلی مهم باشه. خب لا تأخذه فی الله لومت الله، این بنده خدایی همه کارو میکرد، بعد هم نق میزدن، قر میزدن، بعد یه عده بودن فقط کارشون ملامت کردن بود، چرا اینجاش اینطوری نکردین، چرا اینجاش اینطوری کردین. اصلا لا تأخذه فی الله لومت الله، این هیچ صفت ملامتگری در او اثری نداشت. یعنی هرچی که ملامت میکردن در اراده پولادین او شخصی نداشت حالا یه چیزی بگن. و خب معلومه که خیلی امیرالمومنین تحت ملامت بوده، چون این توصیف رو نوان رجب پیامبر نه که نمیگن، نوان در مورد امیرالمومنین گفته میشه. علتش اینه که حتی دق و دلی هم که با رسول الله داشتن سر امیرالمومنین خراب میکردن، یعنی اگر نمیتونستن به رسول خدا چیزی بگن چون پیامبری شکوهی داشتن، اونا رو مینداختن گردن امیرالمومنین. و در واقع ملامت هایی که تو جامعه مثل فرق بره، یه موقعی یه دهی تنگ دستی دارن، یه جایی مثلا توسط یه قومی خراب میشه، نمیدونم، به هر حال تو جامعه دینی اتفاقات خیلی زیادی میفته، ملامتش رو به امیرالمومنین میکردن که اینا خیلیش هست، یعنی در واقع ملامت ها زیاد. حالا این طرفش رو نگاه کنی، این هم بگیم و بعدم چون اگه نظری داریم. حالا اینا ببینی، اینا مال امیرالمومنین بود، و انتم
تو همون موقعیت که امیرالمومنین رو داره توصیف میکنن که ملامت میکشیدن، مجد بودن، کاده بودن، مشمل بودن، ناصح بودن، سید غریب و سید مکلوب بودن، انتم فی رفاهیت من العشق، شما یعنی اونایی که تو مسجدن، اونایی که دارن میشنون، اونایی که همشون خواستن نخبگانن تو مدینه است، شما در اون روزگار در کمال رفاه آسایش به سر برده. چقدر جالبه، یعنی اینی که مثلا حل عطا میخونی که پیام در باب خانواده امیرالمومنین سه روز روزه میگیرن و افطارشون رو به اسیر و یتیم و اینها میدن، تو همان زمان اینا در رفاهیت و عیش بودن، یعنی که همون مطالبی که اون سری گفتیم تاییدش اینجا هست. انتم فی رفاهیت من العشق، یعنی جامعه اسلامی پرتنشه، ولی نه برای همه، برای یه دهی خیلی هم خوبه، خیلی هم بسودش. وادعونه فاکعونه آمنون، چقدر جالب، وادعون یعنی شما در واقع چی هستین؟ در کمال شما ساکت و آرام و در امنیت. وادعون و فاکهون و آمنون که حالا
وادعون مثلا حاج آقا حرم تشریف میبرین، وسایلتون رو میسپرین، خیالتون راحت،
خیال آسوده.
یو عبرو بالفارسی از دایورت
مسئولیتتون رو انداختین گردن کسیه. و در فاکه اونم یعنی این که در
فکاهی
در خوشی هستیم، آمنونم یعنی در امنیتی. در واقع نظام اسلامی یه امنیتی ایجاد کرد براتون که شما یه مالی، یه زمینی، یه باقی، یه جریانی برای خودتون را بندازین و بعد خوب زندگی بکنین، زندگی جالبی داشته باشه. خیلی اینا جالبه که حالا اینش خیلی تأسف باره، تو همون حالت که امیرالمومنین علیه السلام اونطور بود و شما در رفاهیت من العیش بودید و وادعون و فاکعون و آمنون بودید، همین هم اکتفا نکردیم، تتربسون بنا دوائر، یعنی در انتظار بودیم که خبرهای ناگوار از برای سر ما بیاد، بچه های ما شهید بشن، نمیدونم لطمات بر ما وارد بشه، تتربسون بعد بنات دوائر، یعنی یه جورایی در انتظار بودید که ما بد بیاریم یه کاری رو که به ما سپردن نتونیم انجام بدیم، یه برنامه ای که بنا بود انجام بدیم، در واقع یه جورایی ناتوان بشیم و شما خوشحال بشین که ناتوانیه ما را دیدید. خیلی این تو لفافه خیلی نکته های مگه میشه مثلا در زمان این 10 سالی که تو مدینه بوده یه دهی چشمشون فقط به این باشه که این خانواده مصیبت ببینن، این خانواده بدی ببینن یا شکست ببینن، کاری رو به عهدشون گذاشته شده در واقع لطمه بخورن. و تتوکفون الاخبار، که میگن منتظر اخبار بودیم که در واقع حالا بعضی مثل آیه حاج آقا مجتبی تهرانی رو میگن اینا 3 گروه بودن، داره در واقع 3 دسته میکنن، میگن یه دسته کسانی بودن که از حسد تمایل داشتن که حادثه ها بر خاندان اهل بیت وارد بشه، یه در واقع اینطور بودن که منتظر اخبار بودن، فقط خودشون دور از حوادث گرفته بودن، یعنی اکتفا میکردن به اخبار و تمکسونن در نظار و تفرونن من القتال. یعنی وقتی که دشمن وارد میشده اینا فرار میکردن یا خودشون یه کاری میکردن حفظ بشن تو مره که نباشن دیمو به آسیب نمیدن. اگر هم جنگ میرفتن اون لبه پرتگاه وای نمیستادن، تفرونن من القتال. تفرونن من القتال الزام اینی که فرار از کارزار بکنن، همین که تو جنگ هم طرف باشه و حالت تهاجمی نداشته باشه و حالت انفعال داشته باشه، اینو بهش میگن تفرون. ولی به نظر من اینا حال عمومیه، یعنی سه گروه نیستن. به طور طبیعی خطاب چون اینجا با واو اومده و اینا در واقع حال عمومیه، این حال عمومی چهار تا حاله که متناسبه با موقعیت فعال میشه. وقتی که به اهل بیت کار سپرده میشه و بنا هست که موفقیتی بشه به دستشون برسه، یا بنا هست مثلا یه سمتی خداوند به اونا بده، اینا تطلب بسونه بند دوائر شروع میشه. هر وقت بحث تتوکفون الاخباره، یعنی وقتی که اونا فراخوان میدن برای اینکه افراد وارد بشن مشارکت بکنن، اینا به خبرها اکتفا میکنن، یعنی خیلی پا پیش نمیگذارن. تنکسون اندل نزاله، یعنی وقتی که تهدید برای جامعه پیش میاد اینها عکس موزه گیری میکنن یا عکس کار میکنن. اگه موزه گیریه عکس موزه گیری میکنن. تفرون من القتال اینه که اینها تهاجمه در کارزار ندارن، بلکه میلی به کارزار ندارن، کارزار برشون خیلی موضوعیت نداره. و این چهار تا از خصوصیاتیه که خیلی از ماها ممکنه مبتلا بهش باشه.
آخری رو میگیرین بی‌رغبتی؟
بله بله. که تو جامعه اسلامی این حالت ترسی در افراد به وجود میاد، یا یه تصویر باطلی به وجود میاد که این تصویر باطل افرادو به این سمت میبره که چیه که بعضیا اهل قتالن، ای کاش اینا یه بلایی سرشون بیاد که دستشون از مملکت کوتاه بشه، مردم از شر اینا خلاص بشه. یعنی اینا محصول اون ترس درونی، اعتماد نداشتن به فوران انقلاب در عالم، صدور انقلاب در همه عالمه. اینا خصوصیتی که از همینجا حضرت دارن اشاره میکنن به گروهی که نمیتونن حکومت دینی را یه حکومت پیش رو و یه حکومت تأثیر گذاره در همه اقصا نقاط دنیا ببینن. یه مرتبه وقتی به آسایشی میرسن یا آقا این آسایش ما رو به هم نزنیم، این عیش ما رو که بهش رسیدیم که سالیان سالم دنبالش میگشتیم خرابش نکنید، همین رو بذارید حفظش کنید. این خوشی را به ناخوشی تبدیل نکنید، این امنیت رو به ناامنی تبدیل نکنید. اینا به دلیل این که حکومت دینی را در همون حالت ایستا میبینن چی میشن؟ اینا تبدیل به این چهار تا، یعنی اصلا میلی پیدا نمی کنن که در عملیات های انقلابی و عملیات های مجاهدانه حرکتی داشته باشن، نه تنها میلی نمی کنن، ریدا نمی کنن، بلکه از هر گونه حرکتی که توش اسم قتال و تهاجم و جنگ و مبارزه باشه، اینا اظهار براءت میکنن و این جریان آدم فکر میکنه که در زمان پیامبر در همان ابتدای مدینه تا انتهای این 10 سال، یعنی تو تاریخ که شما میخونی اصلا تصور نمیکنید که یه همچین جریانی در بین مسلمانان وجود داشته باشه. ولی خب اینجا حضرت میفرمایند که همچین آدمایی بودن و همچین جریانی بود. حالا این جریانو میخوره به فلما اختار الله لنبیهی، دارم بیاهی و انبیاهی و معوا اسیاهی، پیامبر رحلت میکنن یه مرتبه، نخ تسبیح یه مرتبه مثل این که کشته میشه با پیامبر، مثل این که یه ظاهری از همه حفظ شده. این مواردی که اینجا حضرت میگن همین چیزیه که شما الان در جامعه اینی خودمون دارید میبینیدش و خیلی جالب، اصلا گویی که حضرت برای امروز جامعه ما گفتن، یعنی دقیقا آسیبیه که در واقع همه این موارد و مصادیقی که الان حضرت مطرح میکنند و شما چشم خودتون هر روز دارید میبینید. تفاوتش اینه که زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیه این مطرح ها گفتن، همه اون کسانی که تو بیت در واقع دور و بر ایشون بودن این اتفاقات براشون افتاد، یعنی مثلا یه تعداد خیلی محدودی مثلا انگشت شمار تعداد عدده یه دست، انگشتان یه دست اینطوری نیستن، بقیه همینطوره. در جامعه ما به نظر میرسه که یه تعدادی اینطوری هستن ولی یه تعدادی هم اینطوری نیستن، که اون تعدادی که اینطوری نیستن هم تعدادشون کم نیست، ولی در زمان حضرت فاطمه اون تعداد که اینطوری نیستن خیلی کمن، یعنی اصلا جلوه ای ندارن. و فکر کنید که یه تعداد محدود بین همچین آدم هایی گیر کرده باشن. شما شبیه شهید آرمان یا اون شهدایی که این اتفاقات براشون افتاد، شما فکر کنید که برای همه مؤمنین یه جامعه بخواد بیفته چه اتفاقی بیفته. حالا زمان حضرت فاطمه سلام الله علیه اون اتفاق افتاده، یعنی فکر کنید یه تعداد گرگ محاسبه کردن و این خطبه داره یه جایی خونده میشه که همه اینطوری هست. حالا یکی یکی براتون خصوصیاتو مطرح میکنه. ظهر فیکم حسکت و نفاق، وقتی که پیامبر رحمت کرد در واقع رحلت کردن، اتفاقی که افتاد این بود که حسکت و نفاق در شما، نمیدونم این گیاه خار خسک رو دیدیم که میگن یه خاری داره سه پهلوه، از هر طرفی که به لباس بچسبه، از هر طرفی بشه به لباس میچسبه و به شدت میچسبه و امکان جدا کردن به سختی داره. خیلی در واقع وقتی میگن ظهر فیکم حسکت و نفاق، یعنی یه بذر کینه عمیقی که وقتی فعال میشه به سختی امکان جدا شدن داره و در هر حادثه ای همون طرف رو میگیره که به نفع خودشه و به ضرر دیگری، و حادثه که عوض میشه دو مرتبه همین کارو میکنه، یعنی هیچ وجهی از طرف مقابلش رو باش کوتاه نمیاد، نمیش میگن حسکت و نفاق. مثل همین اختشاشگران، شما الان وقتی اینا رو نگاهشو میکنیم میگیم که خدا با خدا در میفتن، میگیم پیامبر با پیامبر در میفتن، میگیم انقلاب با انقلاب در میفتن، میگیم هر سمتی رو که شما بگیرید کینشون انقدر قویه که همون رو، یعنی شما الان تو یه بحثی با اینا بحث کنید بگین امام حسین با امام حسین در میفتن، بگین حضرت زهرا با حضرت زهرا در میفتن، یعنی هیچ این نفاق طوریه که هیچ وجهی را از طرف مقابل از اعتقادات طرف مقابل نمیپذیره. شما بگین روزه، میگین الان شده، یعنی این کینه اینقدر شدیده که به هر وجهی از وجهای شما، وجهای مثبت شما گیر کنه به اون گیر میده و نمیتونه بپذیره. کنشونه هیچ خوبی نداری، شبه تاره تاره تاری و اون روزه 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 و شما هیچ وجهی از خیر و صلاح داره در شما نیست. این میشه حسکت و نفاق. این چقدر عجیبه. این
از کجا میاد آج آقا؟ القائیه؟
بله بله، القائیه. بعدم
چون آدم یه نگاه که میکنه میگیم مثلا این آدم آخه از کجا این همه دشمنی رو آورده، یا مگه چه کارش کردن مثلا میگم. یعنی گاهی بعضی رو آدم میبینه دلیلی هم برای حقد و کینه تو اطرافش پیدا نمیکنه. بله. ولی هست این شرایط که میگی.
خب اون بنده خدا که میگه من ماهی 5 میلیون تا 100 میلیون حقوقمه و اون شهید بزرگوار رو روح الله رو شهید میکنه، اون مسئله مالی که نداره و پولش هم از همین مردم داره به دست میاره، تو همین مملکت هم داره زندگی میکنه، ولی این نفاقه که وقتی که مجال پیدا میکنه حسکش یا نیوش میزنه بیرون و شرایطی که اجازه میده که میوه نفاق چی بشه؟ شکوفا بشه. وقتی که میوه نفاق شکوفا شد، شما هیچ راهی برای مقابله با اون ندارید، چون او به کلی از شما اعراض میکنه، در همه جوانب وجودی شما با شما کینه داره و جلوی شما میسته. این حالت حسکت و نفاق. دومی سمل جلباب دین. این سمل رو میگن که لباس دین بینی شما کهنه شد. جلباب همون پوشش سراسریه. وقتی در واقع اینجا سمل مطرح میکنن، یعنی بیرونق شدن، یعنی شما قانون گریز شدین، یه قوانین براتون رنگ باخت، در قانون میشه اون قانونی که شما میگید، هرچی غیر خودتون باشه اون یه قانون نیست. در واقع هر چی که به عنوان قانون هست این براتون رنگ میبازه، این کهن میشه، این دلازار میشین نسبت بهش، احساس بد دارید بهش، میشه سمن جلباب الدین. سه نتقه کازم الغاوی. توی این در ایام افرادی که اهل غی هستن، اهل رشد نیستن، مثل فرض بگیرین نوجوانایی که رشد نکردن، مثل جوانایی که رشد نکردن، اینا نطقشون چی میشه؟ نطقشون به غی باز میشه، مجال پیدا میکنن که غی خودشون رو، اون رشد نیافتن، نیافتگی خودشون رو، بیادبی های خودشون رو، فوش دادن های خودشون رو، کار زشت خودشون رو رو بیارن لتقل کازم و لقاوی، این در حالیه که قبلا قاوی به دلایلی این غیشون رو حالا یا ترس بوده یا به خاطر محدودیت ها بوده فرو خورده بودند، ولی الان دیگه روشون باز شده و از هیچ چیزی هم ابا ندارن. نبغ خامل العقل اقلین، این خیلی جالبه، یعنی یه سری افرادی هستن که قبلا کسی اینا رو حساب آدم حسابشون نمی کرده، مثل این فوتبالیستایی که اقلین بودن، حالا این جزء نخبه ها حساب نمی شدن، اینا نبغ می شن، نبوغ شدیدی، یه مرتبه سر می شن، سر در می بر. یه مرتبه برای خودشون کسی می شن، خامل الاقلین، اینا افراد فرومایهی که یعنی چیز بودن دیگه، خیلی آدمه آدم فکر میکرد اینا اهل نظریه پردازی و اهل نمیدونم چی و فلان باشن، یه میان تو سطح بالاترین سطح نظردهی و هدایت مردم. و هدر سنی و المبتلین، اینم خیلی جالبه، یه دهی هستن اینها مثل ارازل و باشی جوری، اینا مبتلی ها کسایی هم که اینا نظری اتفاقا نظری پردازن، یک نوع افراد دیباک از گروه باطل یه مرتبه به صدا در میان، حدر فنی قل مبتلین، سر اهل باطل، اینها رسانه پیدا میکنن، صدا پیدا میکنن، مثل اینکه گوش شنوا پیدا میکنن. کسایی که حرفای چرتو پرت میدادن راجبه خدا رو زیر سوال میبردن، الان گوش برای شنیدن پیدا میکنن. هدر فنیق المبتدی فخر طرفی عرصات کن، حالا اتفاقی که میفته اینه که اینا تو همه عرصه های زندگی شما، از خانواده، از تربیت کودک، از نمیدونم اقتصاد، از سازندگی، از سعد، از هر جایی سرشون چی میشه سر بر میارن، یعنی هیچ عرصه ای رو فروگذار نمی کنن، فخطره و اون رو چیکار میکنن، در واقع تحرک نشون میدن، در واقع این خطره، یعنی این که تحرکاتشون تو همه عرصه ها یه مرتبه زیاد میشه، این هم خیلی جالبه، فخطره فی عرصات کن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ و اطلع شیطان رأسهو مغرزهی، حالا شیطان اینجا سرش رو از مخفیگاه خودش میگفت، خود اینا کم بود، یه مرتبه شیطان چکار میکنه؟ سرش رو از مخفیگاه خودش بیرون میکشه، خاطفن بکن، یعنی شروع میکنه صدا کردنه این در واقع جهت دادن. اطلع شیطان رأسهو من مغرزهی، اولین کاری که میکنه حاطفم بکن میشه، بعد الفا کمل دعوتهی مستجیبین، شما رو وقتی میبینه که خیلی خوب حرفاشو گوش میدین در واقع التفات بیشتری میکنه، وقتی شما میبینی که دعوت ها رو خیلی خوب گوش میدین، فالفا کمل دعوته هی مستجیبی، حاطفه بعدم شما رو به سمت دعوت خودش میکشونه، القا میکنه، در حالی که اینه که خیلی خیلی هم خوب حرفاشو میشنوی. بله العزت فیه ملاحظین، اون نگاه میکنه که شما به وعده های عزت گونه او خیلی خوب توجه میکنید. اون وقتی میگه که بیاییم این کارو بکنید بعدا اینطوری میشه، شما نمیگین این حرف شیطانه، خیلی روش حساب میکنید.
اینجور هم میتونه باشه که اینجور هم میتونه باشه که خیلی شیطان را جدی میگیرید و عزیز میپندارید، این ملاحظه عزتش را میکنید. یعنی بزرگ داشت، چون یکیو که شما بزرگ داشت براش داشته باشید او هم بزرگی میکنه دیگه.
درسته اینم میخوره، ولی اون یه دعوتی داره و یه سوق دادن به یه عزتی داره. دعوتش رو شما اجابت میکنی برای عزت شأن قائل بشی. بله خب اون عزت برای خودش، اون میدونین این بهتره، به دلیل اینکه شیطان خیلی خاکساره، البته خاک بر سره ها ولی خاکساره هم هست. یعنی وقتی میخواد کسی رو گول بزنه ادعای عزت برای خودش نمی کنه و خیلی سیستم جالبی داره. شما احساس نمی کنید که اون داره برای خودش مثلا پوشه ای درست میکنه، خیلی زاهدانه کار انجام میده. احساس به همین دلیل چرا انسان ها نسبت به شیطان یه مرتبه اقبال نشون میدن؟ به همین دلیل تواضع سوریه که داره. شیطان یکی از مهمترین کاراش اینه که خیلی چیز میکنه، احساس زهدش رو به رخ افراد میکشه. چند تا کار میکنه که الان توی روایت خیلی جالب این چند تا کار رو ذکر کردن که اینا خلاصه اون چیزی که شیطان با مردم انجام میده. فکر میکنم این اینجوری بگیم بهتره.
پس چجوری بگیم؟
اینجوری که او دعوت میکند برای عزت، یعنی در واقع فراخوان میده برای عزت و شما هم اون لذت رو بهش توجه، عزت رو بهش توجه میکنیم. نمیگیم چون شیطونه دروغ میگه. کسایی که احساس میکنن که اگه مخالفت با نظام بکنن نهایتش اینه که میرن خارج، بعدم اونجا یک کسی میشن، درس بخونن، نمیدونم دانشمند میشن، توجه به وعده های شیطان میکنن و گول اون رو میخورن. بعد حضرت میفرماین سمتنحزکم فوجدکم خفافا، فکرانت شما خاص قیام کنید برخیزید، بعد دید که خیلی اسیر شهواتین خفاف، یعنی فوجت و کم خفاف، دید خیلی بیمقداری.
اینجوری هم میشه گفت حاج آقا، مثلا یکی دیدین یه چیزی رو میخواد بلند کنه توقع نذاره، یه عده‌ای رو میخواد برانگیخته کنه، اصلا خودش هم توقع نداشت که اینقدر سبک و راحت
آره اینم
اینو بلندشن.
به نظرم این بهتره. یعنی خیلی سبک بال خفافو میتونین حالت خفصمه منی سبک بال بگیریم. یعنی سمستن حزکم فوجدکم خفافا، یعنی تصورش این بود که با باز به سختی شما رو بتونه حرکت به حرکت وادار کنه، ولی دید که خیلی راحت تر شما رو، راحت تر از اونی که فکر میکرده شما حرکت کردید، خیلی آتش به اختیار شدید. و مشکم و الفاکم قضابن، شیطان شما رو تحریک کرد و پس دید شما غضبناک شدید. در واقع به مختصر خبری، به مختصر اطلاعی دید که شما راحت غضب میشی، مغضوب میشی، یعنی غضب شما رو میتونه در بیاد، شما رو میتونه خشم میکنه. خیلی جالبه الان ده ها خبر این طرف میشه که این آدم هایی طوری کشتن، طوری شهید کردن، این طرف اصلا هیچ حسیش برانگیخته نمیشه. ولی اونجا مثلا میگن که یه کسی مثلا دماغش خون اومده، این غضبناک میشه. فوسمتم غیر ابلکم، پس شما مشغوله داغ کردن غیر شترهای خودتان شدید. یعنی میگن که نوعن عرب میرفت شترهایی که شترهای خودش رو علامت میزد، یعنی اینا تعبیرهای خیلی مختلف میشه کرد. یعنی حتی اون چیزایی هم که مربوط به خودتون هم نبودید بهش پرداختید، اونا رو بار خودتون کردید. فوسمتم غیر ابلکم، یعنی تعرض کردید به دیگران بدون اذن و بدون اذنی که داشتید. دیگه خیلی وسیعش در رفتارتون دیگه هیچ حدی رو رعایت نکرد. دیدیم بعضی چیزا رو افراد مثلا رعایت میکنن به طور طبیعی، اینکه یه حریمی برای خودشون داشته باشن، حریم رو حفظ میکنن، این حریم ها رو حفظ نکردیم. و ورتم غیرم اشته بکن، یعنی پاتون از گیری به خودتون دراز کرد و وارد اون چیزی شدید که نباید می شدید. خب این قسمت فکر می‌کنم تا همینجا بس باشه. اگه شما نکته ای داریم بگین، چون
حاج آقا اینا چند تاش دوتا دوتا با هم میشه.
بله،
الان این فوسمتم غیر ابلکم و ورتم غیر مشربکم هر دو یه جور وارد شدن توی شأن نیست که حق نبوده، ولی خب این تعبیر با این تعبیر فرق میکنه. بالاترم ثم انهضکم فوجدکم خفافا و احمشکم فالفاکم غضابا هم تحریک پذیری رو میرسونه دوتاش، ولی با دوتا تعبیر که حتما این تمایزش با هم دیگه فرق میکنه. اینجا هم که میگه القا کمل دعوته مستجیبیم ولل عزت فیه ملاحظین، باز یه جور اجابت توشه، یعنی یه جور لبیک توش داره. و فکر میکنم این حالا ادامه داره رو بحث شیطان،
نه همینجا تمومش.
یعنی الان سه تا دوتا داریم که اگه شما صلاح بدین به نظرم روی مرز تمایزاش اگه چیز کنیم حتما باید نکته داشته باشه.
بله خیلی. قسمت اولش که مربوط به دعوت هاست و القاهایی که در واقع فراخوان ها و هماهنگی هایی که افراد با خودشون دارن، در واقع پویش ها و اون اجتماعات و برنامه هایی که در واقع شروع یک کاریه و ایجاد آمادگی میکنه که اون با دعوت اتفاق میفته و حتما با یک گوشی شنوا طرف داشته باشید تا بتونه یا توجه داشته باشید تا این اتفاق میفته. قسمت دومش که خودتونم فرمودین که اون دوتاش تحت تأثیر قرار دادنه، یعنی تحریک پذیریه که یکیش مربوطه به سرعت عمله در یک کاریه، سریع چابک بودنه در یک کاریه، یکیش عصبانی بودنه در یک کاریه، یعنی اون حالت جدی بودنه در یک کاریه، اون غلیظ بودن و شدید بودنه یک کاریه، که این دوتا هم با همه و دوتایه آخرش که و سمتوم و ورتومه، اون حس مالکیت نسبت به چیزیه، مثل اینکه مثلا ساعت دو بعد از شب سه بعد از شب شعار داره میده، داد میزنه، عربده میکشه، بعد مثلا احساس میکنه که همه چی مال خود منه، مثلا احساس مالکیت میکنه برای همه چی، یا مثلا ماشین منه، این خونه منه، این مغازه منه، هر خسارتی ممکنه بهش بزنه، این حالت وروده به مال و املاک و حدود و حریم دیگران. و اون یکیش مشرب مربوطه به جعل قانون و جعل وضع قانون و قانونایی که گذاشته میشه، یعنی در واقع مشرب وقتی مطرح میکنن حالتی از مالکیت در تدبیر اون حالت چیزای قرار دادی وضعی قرار دادی میشه. در واقع این شیشتایی که شما روش دست گذاشتیم واقعا اگه آدم
بفرم
واقعا اگه آدم نگاه بکنه اینا رو الان به راحتی میتونه ببینه که یعنی چی قبلا ممکن بود آدم برایش محسوس نباشه ولی الان کاملا محسوس. بفرم
توی قبل عبارات قبل این دسته که اینجا که میگه زهرفیکم حسکتم نفاق و الاخر، اینا هم انگار دو تا نکته توش هست، یعنی همه اینا فل اجما در واقع فراهم کردنه بستر به میدان آمدن شیطان دیگه، درسته؟
بله بله.
نه همشون زمین سازه، یه در واقع نقطه عطفه تو شیطنت هم. نکته دوم اینه که تو خود همینا ظاهرن یه تمایزی وجود داره آجا، تو هر کدوم از اینا یه جور ظهور داریم ولی اینگار ظهورها وابسته به بسترهاشونه، مثلا از هر جایی یه ظهوری داره میزنه بیرون، انگار که شما چند تا مکان مختلف داریم به شکلهای مختلف ظهورات مختلفی داره میزنه بیرون. اینم اگه یه ملاحظهی بفرمایین به نظرم چیز خوبی در بیاره توش.
اون که میفرمایند تطلب بسونه بعد به حد بلد دوایه رو میگیم دیگه، درسته؟
نه نه، اینجا که میگه زهر فیکم حسکتا نفاق، بعد اینکه رسول خدا فلم مختاره زهر فیکم حسکتا نفاق، بعد سمل جلباب دین نبغ خامل اقلین و خطر فی عرصاتکم، بعد منجر میشه و عطل شیطان رسول. تو هر کدومش انگار یه چیزی داره ظاهر میشه که این ظهور این چیزهای غیر منتظره که علل قاعده باید ظاهر نشه و انگار در رفته، انگار زنجیر پاره کرده، هر کدومش ظاهرن بستراش متفاوت میشه. فکر کنم اگه این چیه جامعه است، این کدوم حفره هاست که داره یه چیزی میزنه بیرون، درش باز شده انگار.
این کلن انسان ها تو جامعه دینی که هستن، حالا شما برید اون جامعه دینی پیامبر و همون فضا بررسی کنید، پیامبر که هستن افراد خب اوائلش هر کسی یه جوری به پیامبر نزدیک شده و متناسب با شرایطی که داره اتفاقاتی براش میفته. مثلا بعضیا تو مدینه هستن، مدینه یه منطقه رونق پیدا میکنه، این کلی زمین داشته، ارزش زمیناش افزوده میشه، یه مرتبه ثروتمند میشه. قبلا اصلا این ثروت رو نداشته. یه دیم تو همین فضا اگه این بنده خدایی که ثروتمند شده نخواد انفاق بکنه یا بخواد اذیت بکنه، خب اذیت میشن. به همین دلیل انفاق خیلی مهم میشه. یعنی اگر جامعه دینی توش انفاق نباشه، به طور طبیعی شرایط برای بعضی ها حالت بهینه داره، بعض شغل ها یه مرتبه رونق پیدا میکنه، بعضی ها ممکن از رونق بیفته و این اختلاف طبقاتی به وجود میاد، انفاق اون جمع شه که اینا یه همسان سازی بشه و افراد فقیر و غنی خیلی از هم فاصله نگیره. خب این اولین مرحله و اولین آرزه حکومت، فرقم نمی کنه حکومت دینی باشه یا غیر دینی باشه، اینه. حالا این در جامعه دینی آسیبش خیلی زیاد تره، به خاطر اینکه افراد دیگه توقعی ندارن که در جامعه دینی اختلاف طبقاتی به وجود بیاد، ولی طبع انقلاب و طبع جا به جایی نیروها منجر میشه که این اتفاق به طور طبیعی بیفت. اینا ببینید الان اینا داره توی آدم ها ذخیره سازی میشه، تو ذهنشون از اسلام، از دین یه تعریفی داره، از خود خود میبینن که بعضی ها ثروتمند شدن، گردن کلفت شدن و اتفاقا طغیان دارن میکنن به برکت همین نظام دینی. یه مرتبه خیلی چیزی اینا تحملش برای آدم خیلی ساده نیست. یعنی اینا تبدیل به کی نمیشه، تبدیل به الان مثلا شما تو مجامع سیاسی که نشستین با افراد صحبت میکنین، یعنی مملکت ما پر از اختلاس. این شما اختلاس میدونین کجا هست؟ میگن ما نمیدونیم ولی اختلاس هست. میگیم خب چند تاشون نام ببرین؟ میگن نمیدونیم. اینا تو خواطرشون وجود داره، چون یه تعدادی واقعا این کارو کردن و احساسشون اینه که دیگه این اتفاق افتاد. پس تعارضهایی که تو جامعه میبینند کم کم اینها در ذهنشون به عنوان نقطه های منفی اتفاق میفته و این منجر میشه که فرد دیگه نتونه خیلی در واقع حقایق رو مشاهده بکنه و ببینه. این ماله این قسمت اولش کم ظرفیتی افراده که اگر انسان جز منفقین نباشه حتما نفاق کار دستش میده. یعنی اگه کسی فقط حواسش به زندگی خودش باشه و بخواد آسه بره آسه بیاد، این همینطوری اینا تعارضات تو ذهنش جمع میشه و بعد دیگه نمیتونه جمع کنه، همش دیگه تعارض میبینه. اول کار کلی نقاط مثبت از دین تو ذهنش هست، ولی آخر کار وقتی نگاه میکنه میرسه به سال دهم، ده ها شواهد داره از اینکه خیلی ها سوء استفاده کردن از دین و درست نمیگه، اشتباه نمیگه. این چیزیه که اگر کسی بگه اینجور نیست، دلیلش همین خطبه تدکی است که خیلی راحت حضرت مطالبشون رو مطرح کرد. نکته دومش هم اینه که اساساً وقتی حضرت فرمایند سملت جلباب الدین، یعنی این که افراد دین را موقعیتی پوشیدند. حضرت امیرالمومنین یه خطبه دارن واژه شعار و دسار رو میارن، میگن که تقوای الهی رو شعار خودتون قرار بدین، دون دسارکم. دین رویه زندگیست، نه اون لباس چسبیده به بدن. وقتی که جلباب باشه دین، یعنی در واقع یعنی تو همه اتفاقات نیمده، هر جایی که پا بده دین داره، یه تو خونه اخلاقش با بچه هاش. الان خیلی از ماها همینطوریم، دینمون در همه جا رو سوخ نداره، تو خوابیدنمون، بیدار شدنمون، رفتارهای با دیگرانمون. وقتی که دین تبدیل به جلباب بشه و شعار نشه، یعنی اون لباس زیر چسبیده به بدن نباشه که انسان همیشه باهاش هست، چه اتفاقی میفته؟ این بعضی وقتا دینداری نمیصرفه، مجبوری لباسو کهنه حساب کنی. یعنی اگه مثلا این بندگان خدا برای امامت و امیرالمومنین شأن قائل میشدن به عنوان شعار، یا همون موقعی که امیرالمومنین میگفت پاشیم بریم فلان کارو بکنیم، با امیرالمومنین میرفتن، امامت براشون به عنوان شعار بود، یعنی اون لباس چسبیده بود. یه مرتبه وقتی که یه کسی صدا، یه صدایی هاتفی میومد میگفت که شما میتونید امیرالمومنین هم انتخاب نکنید، مختاری میتونید یه کسی رو انتخاب کنی، افراد به سمت دیگری نمیرفتن. یه مرتبه این لباس کهنه نمیشد. اینم نشته دوم. مثل بعضی که چادری هستن، مثلا وقتی میبینن یه خود تهدید میشه چادرش رو میذارن کنار، حجابش رو میذارن کنار. این یعنی اون اعتقاد به عفت درونی نبوده، چسبیده نبوده، چون دوستشون خانواده میپسندیده این رو داشته. خب این وقتی که دورش میگذره لباس چی میشه؟ کهنه نمیشه. پس اینم دومی عامله. سومیش هم که حالا این دو تا موارد دیگه که گفتن، اینا نه وقتی که یعنی چه حالتی اتفاق میفته؟
فهمودن نبغ خامل العقل اقلی.
بله دیگه، اینا دور میفته دست
قبل شرط چیز نه تقدر کاظم القاوین.
بله قاوین دور میگیرند و اقلین در واقع اینا میدون پیدا میکنند و کسایی که حرفای باطل میزنند رونق پیدا میکنه جریانشون رو، و لاکردارها، لاکردار واقعی، اینا به هیچ عرصه ای رحم نمی کنند. یعنی من داشتم این رو فکر می کردم اگه اینا واقعا در توانشون بود یه دونه مسجد رو نمی زاشتن روی زمین باشه، یه دونه مسلمان رو نمی زاشتن الله اکبر بگه، یه دونه، از یه دونه هم نمی زاشتن، از یه عرصه هم. یعنی این طور نیه که مثلا بگی اینا در واقع به چیزی قانه هم، دلیلش هم اینه که یه عذاب وجدان درونی اینها رو فرا میگیره که حاضرن هر کسی که اسم خدا بر زبانش جاریه رو به هر لحظه هست یه اسم خدا رو از او بگیرن، حالا با یا با تحقیر یا با هر چیزی که هست و این خصوصیت این ساختاریه که هست، یعنی حد یقف نداره. شما نمیتونی بگی یه جایی وای میسه آخرش مثلا قانه میشه که حالا باشه این مسجد مسجد عربستانیه، خیلی هم طوری نیست. نه اتفاقا همین مسجد عربستانی هم بایستی خراب بشه، حتی یعنی در واقع همه مظاهر دین رو میخواد خراب کنه. اینا خصوصیات این آدم هست. ببینید این مال شیطان نیست، این آدمه. این حالا این جریانه این قسمت خود بکنم. قسمت بعدی خب خیلی ناراحت کننده تره که حضرت فرمایند هذا و العهد و قریب، یعنی این در حالی بود که شما خیلی هم نگذشته بود از اون پیمانی که بستید با پیامبر نسبت به امیرالمومنین، دیگه شروع میکنن به کتاب های اینطوری که اینا به نظرم بذاریم برای جلسه بعد، دیگه خیلی جزئی میان روی خود اون افرادی که هستن. حالا خیلی خلاصش تا اینجا چیزی که گفته شد تا اینجا، یعنی تا اینجا خطبه مربوط به جهان اسلام بود، مربوط به امروز ماست، مربوط به کل جهان اسلام در هر دوره ای. و یه بخش آسیب شناسی داره که این آسیب شناسیش دو بخش داره، یه گیرنده های درونی انسانه که وقتی تو فتنه ها قرار میگیره چجوری خودش رو میبازه و تبدیل به خود اون فتنه میشه و فتنه گر میشه، یکی هم نقش شیطان تو این کاره، بعد نقش ولی الهی و اون کسایی که ایمانهای راستین دارن تو این کار و نوع کارشون. یعنی اگه کسی در این جریان این صفاتی که برای امیرالمومنین گفتند رو نداشته باشد، یعنی مکتودن فی ذات الله قریبن من رسول الله سیدن فی اولیاء الله مشمرن ناسهن مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت لائم نباشه، این در فتنه ها نمیتونه تحمل کنه، یعنی میشکنه. و این کسایی که در رفاهیت من العیشند و وادعون فاکهون و آمنونند، نطبعا سر از فتنه ها در میارند. یعنی این قاعده یه که حضرت اینجا برای کل تاریخ دارن مطرح میکنن. و به نظرم این پیام رسایی برای ما، چون این خطبه فدکیه جایی باید کار آمد باشه در زمان حضرت که خب اینا نشیدن و حضرت دارن وصیت نامشون رو به یه انسانهایی میگن که بعد خودشون میاد که شرایطی را مثل این شرایط تجربه میکنن، مثل همین شرایطی که ما الان داریم تجربه میکنیم، کوتاه میان. یا اگه کوتاه بیان همون جریان پیش میاد، جریانات چی پیش میاد؟ جریانات سقیفه پیش میاد و اون جریانات و این جریانات و ماهیت اون جریانات حضرت دارن. یعنی در واقع شما وقتی میگین سقیفه یه ماهیتی داره که حضرت دارن اون پشت پرده و ذات و باطن اون رو ازش رو نمایی میکنن، که این باطن و ذات در هر دوره یا دوره بشریت ممکنه چی باشه؟ اتفاق بیفته، مثل همین امروز ما. امروز ما هم همین اتفاقات داره بیفته. ما باید بریم به سمت این که ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. مکتودن فی ذات الله قریبن من رسول الله سیدن فی اولیاء مشمر و اینها بشیم تا بتونیم از این انشالله از این فتنه ها سر بلند بشیم.
آجا یه دستبندی اگه بخوایم کنیم همین فرمایش شما رو به یه تعبیری، این تعابیر اولیه که راجب امیرالمومنین و در واقع جریان علیه علیه السلام اینجوریه که اینا میدان دارن، وسط میدونن و نوع میدانداریشون هم اینجوری، مثلا فرصتی که اینا دارن و در واقع تحرکی که اینا دارن از جنس هزینه کرده، حالا کاری ندارم این که نفعی که چیز نداره براشون، نفع دنیایی، ولی اینا وسط معرکه، وسط معرکه بودن اینها یه تعداد تماشاچی داره، یعنی کسایی که وسط نیستن. این تا زمانی که، یعنی ممکنه آهنگ جامعه تا یه جایی شبیه این اتفاقی که مثلا تو رحلت پیامبر افتاد، یعنی رحلت پیامبر و قبل رحلت پیامبر فرقش این بود که میدان را دست اینها باقی میگذاشت علی رغم قلت عددشون. اینا میتونستن معرکه گردانی کنن، معرکه گردانی اینها جلوی ظهور و بروز نفاق و کفر رو گرفته بود. بعد به ترتیب با رحلت پیامبر اولا اینا شروع میکنن بیرون اومدن، یه سری تحرکات انجام دادن، آنگاه وارد نقطه عطفش میشه که منجر به ظهور شیطان میشه.
بله.
و همه اینا به شکل مخفی استعدادش وجود داشته، فقط تنها چیزی که نفس این رو گرفته بوده معرکه داری اون عده بوده با اون کیفیت و جدیتی که داشتن. میتونیم بگیم که وقتی این معرکه از دست خارج شد اون زمانی بود که در واقع این جریان همراه علی علیه السلام از تحرک ایستاد.
بله دیگه،
یعنی این تغییر ریتم از اونجایی اتفاق افتاد که جریان همراه علی ایستاد.
بله. حالا اون علت ایستادنش اینه که بعضیشون خب شهید شدن.
آها.
چون تعدادشون زیاد که نبود، اینا هر کدومشون که شهید میشدن مثل این که یه سلول بنیادی شهید دیگه تجدید ناپذیری و میرفت، یه بخش شهادت بود، یه بخشش بعضیشون در واقع فرسوده شدن مثل این که دیدین آدم ها پیر میشن، بعضیشون فرسوده نشدن موندن ولی بایکوت شدن، یعنی تو جامعه آبروشون رو ریختن، اعتبارشون رو گرفتن، به القاب بدی اسمشون رو بردن، برچسب خوردن. بعضیشون خود خانواده هاشون یا اطرافیانشون اونها رو بی اعتبار کردن، یعنی اینا ناکارآمد شدن، یعنی زینت نبودن دیگه، نمیشد روشون حساب کرد. بعضیشون این حجم از فشار مصیبت رو نداشتن، تبدیل شدن به افراد افسرده منزوی. الان شما فکر کن کل این جریانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم 100 نفر باشه کلش، اگه باشه، بعد تو 10 تاش اینطوری داری از دست میدی، مثلا 20 تاش شهید میکنی، شهید میکنن، 10 تاش پیر میشن، از معرکه خارج میشن، میشه 70 تا 70 تا جامعه با تو همراهی نمیکنه که کات سازی بکنی. خیلی بده وقتی جامعه نگذاره نیروهای متحد کات سازی بکنن، مدرسه نداشته باشه، مکتب نداشته باشه، عضویت نداشته باشه، نگذارن یه همچین اتفاقی بیفته. شما همینطور نیرو رو که از دست میدی، نیرو داری از سرمایه میخوری، به طور طبیعی چی میشه؟ این 100 تا میشه 70 تا، 70 تا میشه 60 تا، 20 تاشونو خانواده هاشون میزنن زمین، 10 تاشونو اون میزنن زمین، تهش برات میمونه مثلا 4 تا 5 دیگه اون مره که گردونیه دیگه، و اون 4 تا 5 نمیتونه انجام بده. و چقدر نزدیکه که یه جامعه به یه همچین اوضاعی برسه، خیلی دور نیست. و چقدر ناراحت کننده است که یه جامعه به همچین وضعیتی برسه. خیلی فاصله نداره جامعه نسبت به اون، و البته الحمدلله ما فاصله داریم و خدا رو شکر به یمن افراد آگاهی که تو جامعه هستن، خیلی افراد خوب تو جامعه وجود داره، ولی این هوشیاری رو بایستی داشته باشیم خودمون، بچه‌هامون تو جذب نیرو، تو انتقال مباحث به دیگران، توی همین حرفی که شما زدین، دور نیفتادن، مرک نیفتادن دست دیگران، در واقع سیطره پیدا کردن رو مدارس، انتقال فرهنگ، اینا هر کدوم از اینا آسیب ببینه ما رو نزدیک میکنه به اون جریانه از دست دادن معرکه. در واقع این قسمت خطبه یا این قسمت ها همشون گویی برای ما گفته شده و متن وصیت حضرت برای ماست، ولی در زمان خودشون که اینا گوششون به این حرف رو بده کار نبود، که کار خودشونو کردن، حتی این به عنوان اتمام حجت هم براشون نبود. اگه کسی بگه اینا به عنوان اتمام حجت گفتن، به نظر من اونا لیاقت اتمام حجت هم حتی نداشتن طبق همین حرفای حضرت. حالا هفته بعد دلیلشو میبینید. اون قسمتی که تا اینجا گفتیم چیزی بود که برای ما صادقه. حالا اون چیزی که از هفته بعد میخونیم اونیه که تو خاصگاه جامعه اونجا شکل میگیره و خاص اون اقلیمه، خاص به اون مطالبی که خیلی هم دردناکه. یعنی واقعا شما احساس میکنیم که قربت اهل بیت از شروع شده و با این صحبت های حضرت گوییم خود کربلا اتفاق افتاده تو همون وضعیت، یعنی در واقع در زمان حضرت فاطمه و همین خطبه کربلا اتفاق افتاده. خب انشالله که خدا توفیقات ما رو زفر کنه، ما رو جزء شیعیان حضرت قرار بده، جزء کسانی که با امیرالمومنینیم، جزء توصیفاتی که حضرت در مورد امیرالمومنین کردن ما رو قرار بده. هیچ وقت نسبت به دین، انقلاب، ولایت و مسائل اینطوری روحیمون رو نبازیم، حالت مجاهدت رو داشته باشیم. توصیفاتی امیرالمومنین رو انشالله به خوب در هیچ حالتی در ما کم رنگ نشه. بلکه صلوات بر محمد آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما اگه یه رویای صادقه میدیدیم که توش حضرت زهرا این وصایا رو میکردن، کمتر از این جلسه نبود. الحمدلله رب العالمین.
خیلی خیلی ترسناکه.
بله.
هرچند که خیلی جای شکر داره که اولا این حرف رو ما میفهمیم، دوم من توفیق شنیدنش به ما دادم، و سوم که
امکان عمل
در مسیر، بله در مسیر عملش هستیم و دورم نیستیم ازش. انشالله که ثابت قدم بشیم، همینطور که پامون رو محکم بگذاریم میشیم ثابت قدم، اونم انشالله اتفاق میفته.
انشالله.